بنزین، هم اون موضوعی که میخوایم دربارش صحبت کنیم، خیلی موضوع خاصیه. 30,36,37,22,65,25,25 ما رو میشنوید و میبینید.
روایت فناوری های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول ماشین باز با سوپان. سوپان چه خبر؟
سلام.
هوا چطوره؟
اراده.
خوب، مدخل نشون.
امروز در مورد موضوعی در واقع من یک مطلبی آماده کردم که خیلی آینده نگران است. اوه. از اون واو هم زیاد داره.
ببینی.
در مورد موتورهایی که قراره پلاسمایی باشن. بحث پلاسما که میاد ذهن خیلی ها میره سمت سفینه و نمیدونم موضوعات این چنینی. آه. چون مشخصا از این تکنولوژی تو موتورهای در واقع سفینه ها و موضوعات اینجوری استفاده میشه که تو رانش کمک میکنه، ولی اینجا ما قراره در مورد پلاسمایی صحبت کنیم که تو رانش کمک نمیکنه، یعنی میره تو سمت احتراق خودروهای درون سوز.
آفرین.
یه مرور بکنیم با هم. ماشینای بنزینی جرقه از شمع شروع میشه دیگه، درسته؟
درسته.
بعد گاهن پیش میاد که این جرقه حالا محیط در واقع درون اون سیلندر،
یه پرانتز خیلی کوچیک چون بحث میدونیم چیه داستان، خودروی دیزلی شمع ندارن.
نه نه نه, 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 نه. من دارم در مورد بنزینی ها صحبت میکنم. بعد نکته ای که هست اینه که این محیط یه وقتایی شرایطش خوب نیست، یعنی یا دما مناسب نیست یا ترکیب هوا و سوخت به درستی وارد مدار نمیشه یا اصلا یه بخشی از سوخت اصلا نمیسوزه و این باعث میشه که خودرو اون شرایط ایدئال رو برای در واقع اون جرقه‌ای که اتفاق میفته نداشته باشه. بحث آلایندگی پیش میاد. بحث
صدای قشنگ تو رها میکنی،
سلامت باشی، بلندتر صحبت کن. آره، خلاصه این مصرف سوخت خودرو رو بالا میبره، عملکرد رو در واقع دچار مشکل میکنه. خیلی رفتم بالا نه؟
نه خوبه.
خیلی عالی. حالا در واقع این پلاسما چی کار میکنه؟ یه پالس الکتریکی پر انرژی تو محفظه سیلندر ایجاد میکنه. خب من اون نگاهی که شما الان داری
من منتظر تهشم.
آره. این پالس الکتریکی که ایجاد میکنه باعث میشه که در واقع محیط سیلندر خیلی یونیزه بشه. و یک جان سوالی هست. نه. آره آره او داشت. خوب. آره این یونیزه شدن باعث میشه که اون جرقه این یونیزه شدن یک پلاسمایی رو ایجاد میکنه که این پلاسما باعث میشه محیط سیلندر کاملا آماده احتراق باشه.
این که همینه که گفتی الان کجاست، یعنی استفاده میشه
واقعا؟ بله بله بله. هنوز تجاری نشده ولی
میری
اینقدر مونده تا تجاری شده.
پمپ پلاسما یه جایی میزنی؟
نه نه نه، به جایی نمیزنی. اصلا فرایند احتراق در خودروهای درون سوز بنزینی کاملا تغییر میکنه تو این روش. یعنی دیگه ما شاهد اون شکل سنتی یا بهتر بگم شکلی که الان باهاش مواجه هستیم نخواهیم بود. و این نکته جالب بهتون بگم، این کلن این تکنولوژی قراره برای بیشتر خودروهای هیبریدی سری و خودروهایی که در واقع به صورت ترکیبی دارن از موتور درون سوز و هیبرید استفاده میکنن مورد استفاده قرار بگیره. بیشتر به درد، یعنی اینجوری بهتون بگم، هدف گذاریش برای این هستش که اون خودروهایی که از پیشرانه درون سوز به عنوان جنراتور دارن استفاده میکنن از این روش بهره ببرن.
بردافزار EREVیا.
دقیقاً، زنده باد. بله. و این خب باعث میشه که مصرف سوخت خیلی بهینه‌تر بشه، عملکرد به طرز قابل توجهی افزایش پیدا، یعنی بهینه میشه. و اینکه بگم الان کجاست، واقعاً یه ذره مونده تا تجاری سازی شدن، چون خیلی از شرکت‌های استارتاپی تو کشورهایی مثل ژاپن، کره و خاور دور دارن از این استفاده میکنن و دارن روش کار میکنن. فعلا قرار هستش که از جنراتورهای کوچیک شروع بکنن و بیان به سمت پیشرانه خودروها. یه چیز جالب تر این که قرارم نیستش که بره به سمت سوپر اسپورت ها، یعنی ما میتونیم
اول
آره این تکنولوژی در خودروهای اقتصادی هیبریدی شاهد.
خیلی خوب. سبحان، فقط به من بگو ما امروز باید زودتر بری ها.
با اجازت.
کاش نری.
سعی میکنم که کمتر.
دمت گرم. ممنونم. بخش اول با ماشین باز. اگر یه ذره صدای من رو به این شکل میشنوید، بله ما هم سرما خوردیم. حقیقتا همین الان هم تب دارم. ولی اینجا در خدمت شماییم. بریم سراغ بخش بعدیم.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو
و خبرهای این هفته. خبر اول، بالاخره شرایط فروش هایما باز شد. دیدیم که ایران خودرو بالاخره بعد از چند ماه هایما رو توی شرایط فروشش آورد. شرایطش هم واقعا منطقی هم هست، خیلی هم خوبه، تحویل 30 روزه داره و شرایط فروشش اون مدارک و اون حساب و وکالت اینا هم نمیخواد، خیلی خوبه. اما اینکه چرا اینجوری شد، اینکه شب قبلش ایران خودرو افزایش قیمت داشت برای اون 3 تا 6 بلند هایما، فردا صبحش شرایط فروش گذاشت، خیلی اتفاقی، اصلا رابطه به افزایش قیمت نداشته. تبدیل پلاک خودروی مناطق آزاد شاید وقتی دیگر. دبیرخانه مناطق آزاد اعلام کرده با وجود تکمیل وظایف و ارسال فهرست خودروها، فهرست خودروهایی که ثبت سفارش شدن در وزارت صرف انجام نشده و به تأخیر خورده. خلاصه که اونایی که توی مناطق آزاد قشم و کیش و اروند و اینها بودن، اون ماشین خفنشون رو فعلا نمیتونن پلاک ملی بگیرن. خبر آخر، 40 همت در حساب قطع سازان. سخنگوی وزارت صرف گفته بودن که چند وقت پیش دو تا بانک 20 همت رو به حساب قطع سازان مستقیم واریز کردن. این که تاکیدش چیه؟ ببین چه اتفاقی افتاده که این پول رو دیگه نمیدن به خودروساز، اون بده به قطع ساز، خودشون مستقیم میدن. یعنی به نظر شما قبلا چه اتفاقی افتاده که الان خودروساز رو حذف کردن از این چرخه؟ اون خبر، گفتم خبر عجیبی هم هست، یک اتفاقی برای اولین بار داخل کشور افتاده که یک مرکزی راه اندازی شده. اینو تا همینجاش به صورت تیزر داشته باشیم تا ادامه بریم جلوتر، ببینیم که خیلی داستان عجیبیه، خیلی هم حاشیه داره، صحبت میکنیم در بارش.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
تأثیر نرخ سوم بنزین بر بازار خودرو، 3036-37-22-65-25-25. بسته گزارشی خانم پیراستر رو با هم میشنویم، ما رو میبینید و میشنوید.
جزئیات تصمیم دولت درباره بنزین سنرخی.
یکی از موضوعاتی که طبیعتاً دولت مکلف به اون رسیدگی بکنه موضوع کاهش هزینه برای زیست مردم و افزایش هزینه برای قاچاقچیان هست. این موضوع بسیار موضوع مهمی است. با توجه به تفاوتی که ما در نرخ بنزین، بنزینی که عرضه می‌کنیم در کشور و آن چیزی که خارج مرزها داریم، یقیناً دولت باید تصمیمی رو می‌گرفت. این تصمیم باید از یک سو باید هدف می‌گرفت مردم رو که زیستشون دچار آسیب نشه و معیشت مردم آسیب نبینه، از سوی دیگر باید به گونه‌ای رفتار می‌کرد که بتونه هزینه قاچاق رو برای قاچاقچیان افزایش بده. فلذا بعد از کارهای کارشناسی مفصلی که در طول قریب بر چندین ماه انجام شد و بعد از اینکه چندین بار در جلسه دولت این قضیه مورد بررسی قرار گرفت، مصوب شد که سهمیه های بنزین، در واقع اون 60 لیتری که با 1500 تومان و 100 لیتری که با 3000 تومان افراد با کارت خودشون میزنن، هیچ تغییری پیدا نکنه، نه در حجم بنزین و نه در رقم اون. لذا تاکید میکنم 100 لیتر 3000 تومان و 60 لیتر 1500 تومان سر جای خودش خواهد بود.
صحبت‌های خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت رو با هم شنیدیم. سیاست سرنخی شدن بنزین در ایران این روزها به عنوان یکی از مهمترین تغییرات در ساختار قیمتگذاری حامل‌های انرژی تلقی میشه. در این سیاست دولت سه سطح قیمتی شامل نرخ یارانه‌ای برای سهمیه پایه، نرخ میانی برای مصرف کنترل شده و نهایتاً نرخ سوم یا آزادتر رو برای مصرف خارج از سهمیه تعیین کرده. هدف اصلی از این سیاست کاهش یارانه پنهان، مدیریت مصرف، کنترل قاچاق سوخت و حرکت تدریجی به سمت واقعی تر شدن قیمت انرژیه. در میان این سه نرخ، نرخ سوم که معادل 5000 تومان در هر لیتر تعیین شده، بیش از سایر نرخ‌ها نقش سیگنال دهنده در اقتصاد داره، چرا که مستقیماً رفتار مصرف کننده و هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میده و به نوعی فاصله میان بنزین یارانه‌ای و قیمت واقعی انرژی رو پررنگ‌تر می‌کنه. حالا ما میخواییم تأثیر این تغییرات رو روی صنعت و بازار خود رو بررسی بکنیم. طبق نظر برخی کارشناسان، نرخ سوم بنزین اگرچه بخش عمده مصرف روزانه خانوارها رو هدف قرار نمیده و سهمیه پایه همچنان با نرخ یارانه عرضه میشه، اما از مسیر هزینه حمل و نقل تأثیر قابل توجهی بر صنایع میگذاره. صنایع با ناوگان حمل بالا یا صنایعی که جابجایی مواد اولیه برای اونها نقش کلیدی داره، در معرض افزایش هزینه لوجستیکی قرار میگیرن. هر واحد افزایش قیمت سوخت در نرخ آزاد منجر به افزایش هزینه‌های جابجایی، حمل بین شهری، توزیع و تحویل کالا میشه و نهایتاً بخشی از این افزایش میتونه به قیمت نهایی منتقل بشه. این اثر از جنس تورم ساختاری نیست، اما به عنوان یک فشار قیمتی ملایم عمل میکنه و صنایع رو به سمت افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی مسیرها و استفاده از ناوگان کم مصرف‌تر سوق میده. در سطح کلان، نرخ 5000 تومانی بنزین باعث میشه بنگاه‌ها نسبت به تخصیص منابع حساس‌تر بشن، به این معنا که هزینه فرصت مصرف سوخت برای اونها بالاتر میره و ترجیحشون به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم مصرف، مدیریت هوشمند ناوگان و حتی جایگزینی خودروهای فرسوده حرکت می‌کنه. صنعت خودروهای سنگین و نیمه سنگین هم از این تغییرات سیگنال قیمتی بهره‌مند میشن، چون تقاضا برای کامیون‌ها و ون‌های کم مصرف یا گازسوز می‌تونه افزایش پیدا بکنه. اگر سیاست‌های حمایتی مثل تسهیلات نوسازی ناوگان یا گسترش سیرساخت CNG همراه این مصوبه باشه، پیامدهای مثبت اون برای صنایع حمل و نقل و لوجستیک دوچندان خواهد شد. در بازار خودرو، نرخ سوم بنزین نقش روانی و اقتصادی مهمی ایفا میکنه. افزایش هزینه سوخت در مصرف مازاد باعث میشه خریداران هنگام انتخاب خودرو مصرف بنزین رو به عنوان یک معیار مهم در کنار قیمت خرید و هزینه نگهداری در نظر بگیرن. این موضوع در بلند مدت تقاضا برای خودروهای کم مصرف، موتورهای کوچکتر و خودروهای سبکتر رو تقویت میکنه و جذابیت خودروهای بزرگ، سنگین و پرمصرف رو کاهش میده. علاوه بر این، تقاضا برای خودروهای دوگانه سوز میتونه افزایش پیدا بکنه، چون اختلاف قیمت بنزین و CNG مشوق قدرتمندی برای مصرف کنندگانه. از سمت دیگه، نرخ 5000 تومانی اگرچه نسبت به هزینه واقعی انرژی همچنان پایینه، اما اثر روانی افزایش قیمت سوخت میتونه توجه بازار و سیاستگزاران رو به سمت خودروهای هیبریدی و برقی جلب بکنه. هرچند زیرساختهای این نوع خودروها در کشور محدوده، اما تجربه جهانی نشون داده که حتی افزایش ملایم قیمت سوخت به شکلگیری تقاضای اولیه برای فناوری‌های پاک و کم کمک میکنه و زمینه رو برای اصلاح تدریجی ناوگان فراهم میسازه. بنابراین این سیاست ممکنه در آینده دولت رو به سمت تنظیمگری بیشتر در حوزه واردات و تولید خودروهای نوین هدایت کنه. اما در غیاب این سیاست‌های مکمل، آثار اون بیشتر در قالب فشار قیمتی محدود بر صنایع و تغییرات تدریجی در رفتار بازار خودرو ظاهر خواهد شد.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته. خانم پیراسته دیگه چیزی برای ما باقی نذاشتن، یه گزارش مبسوطی بود، همه رو مطرح کردم، میخوام در تو تأثیر نرخ سوم بنزین بر بازار خودرو صحبت کنیم. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با خانم دکتر آترینا اوری، کارشناس اقتصادی حوزه انرژی. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
به نام خدا سلام میکنم به شما و به شنونده و بینندگان خوبتون. امیدوارم که گفتگوی خوب و مفیدی با هم دیگه داشته باشیم.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
حتما همینطوره. خانم دکتر، اول نظر خودتون رو به عنوان یک کارشناس در تو با این اتفاق، این فرایند، بدونیم که بعد بحث جدی با هم میبریم جلو.
ببینید، بذارید من اول از خبر خوب شروع بکنم. خبر خوب اینه که ما یک گام از اون مدل شوک درمانی فاصله گرفتیم که در واقع انتظار داشتیم که با یک سری شوک‌های قیمتی در واقع بتونیم مشکلاتی مثل کسری بودجه، مثل در واقع الگوهای مصرف بی‌رویه در واقع بنزین رو بتونیم حل بکنیم، کما اینکه تجربه تاریخیمون هم نشون داده که نه تنها حل نمیشه بلکه ممکنه آثار مخرب اجتماعی هم برای ما داشته باشه. بنابراین از یه جهت این خوبه، این سیاست، به این خاطر که ما داریم تدریجی و گام به گام میریم به سمت اینکه به هر حال قیمت سوخت رو نزدیک بکنیم به اون قیمتی که اصطلاحاً توی گیوم اقتصاددان‌ها بهش میگن قیمت واقعی. اما مسئله ای وجود داره. ببینید، طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت 800 همت کسری بودجه داره. از این 800 همت، حدود 3 ماه و نیم مونده به پایان سال، 555 همتش هنوز در واقع چاره‌ای براش اندیشیده نشده. حالا اینو تا اینجا داشته باشیم.
بله.
از اون ور ما مسئله کسری بودجه رو داریم، مسئله واردات بنزین رو داریم، مسئله مصرف رو داریم، مسئله آلودگی هوا رو داریم که میدونیم که یعنی همه هم انتظار داشتن واقعا که به هر حال بنزین باید چاره‌ای براش تدبیر بشه. بنابراین اومدیم بردیم نرخ سوم رو معرفی کردیم. حدوداً طبق تخمین مبلغی که درآمد برای دولت اضافه میکنه بین 20 تا 30 همته. پس ما یک کفه ترازو اون، اصلا من کمنگاری هم میکنم، 500 همت کسری بودجه رو داریم طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، از این ور 20 همتی رو داریم که اصلا بگیم 30 همت.
همین خواستم بپرسم، این هدفش اون 500 همت هست؟
ببینید، بالاخره یکی از معضلاتیه که دولت باش سر و کار داره. ما واردات بنزین داریم، ارز داره، در واقع مشکل ارزی داریم، در واقع بنزین داره وارد میشه و ما باید فکری به حال این در واقع کسری بودجه و واردات بنزین صورت بدیم. از طرفی چه مشکلی داریم؟ مشکل قاچاق رو داریم. این میزان تفاوت، ببینید، سودی که ما از قاچاق داریم دربارش صحبت میکنیم فراتر از تصوره. یک سود عجیب و غریبیه. 5000 تومان و 10000 تومان، اون تفاوت قیمتی بین داخل و بیرون مرزها رو پوشش نمیده که ما بخوایم جلوی قاچاق گازوئیل و بنزین رو بگیریم. همکار محترمتونم خیلی گزارش مبسوطی در این باره دادن و به نکات اشاره کردن. از طرفی موضوع شفافیته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اوکی، 30 همت درآمد داره برای دولت ایجاد میشه، این 30 همت قراره دقیقاً چه اتفاقی براش بیفته. اولا اینکه این 30 همت گزارش رسمی دولت نبوده، در صورتی که انتظار میره که دولت شفاف کنه که از این سیاست ما انتظار داریم انقدر درآمد برای دولت ایجاد بشه و صرف چی قراره بشه؟ اتوبوس برقی، توسعه مترو، نمیدونم ناوگان عمومی، دوگان سوز کردن تاکسی ها، صرف چی قراره بشه؟
اگر محقق هم نشده که این اتفاق، یعنی این عدد دیده شده که حالا بین 25 تا 30 همت در واقع این اختلاف قیمت 3000 تومان تا 5000 تومان دیده شده و دولت این رو الان به اصطلاح تو جیب خودش داره یا نه؟ برآورد کرده که قرار هست این عدد برگرده؟
به هیچ عنوان هنوز در واقع تبدیل به درآمد نشده برای دولت. یه لگ زمانی در واقع صورت میگیره که بعد تبدیل به درآمد برای دولت بشه و بعد در واقع انتظار، ببینید، اطلاعات ندادن به افراد، به مردم، به بازارها منجر به کاهش رفتارهای هیجانی نمیشه، منجر به افسایش عدم قطعیت و افسایش رفتارهای هیجانی میشه. چیزی که برای کشور ما که نیازمند ثبات رفتاری و اقتصادیه سمه و ما مدام نیاز داریم که با تزریق شفافیت، از طریق اطلاعات دادن، از طریق گزارش دادن، از طریق شفافیت دولت بتونیم که این مدل رفتارهای هیجانی و عدم قطعیت رو و تصمیم گیری تو عدم قطعیت رو کاهش بدیم. وگرنه شما تو بازار خودرو هم رفتار هیجانی خواهید دید، تو تمام بازارها هم رفتار هیجانی خواهید دید. و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ علارغم اینکه بله به هر حال افزایش بنزین، قیمت بنزین نرخ سوم ممکنه تورم فشار هزینه برای ما داشته باشه، از سوی دیگه ما میدونیم که در معادلات رفتاری افراد توی ایران قیمت بنزین عنصر مهمی، المان مهمیه در انتظاراتشون از سایر غیب، از سایر قیمت‌ها، از کالاهای اساسی. بنابراین از اون جهت هم ایجاد تورم و رفتارهای هیجانی و عدم قطعیت می‌کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک مقدمه خیلی خوب رو داشتیم، اصلا فهمیدیم اوضاع چی به چی هست. رفتیم به سمت بازار خودرو. اینجا به صورت تلفنی همراه هستیم با جناب دکتر مصطفی پهلوانی، کارشناس صنعت خودروهای. دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر دارم از خانم دکتر بابت توضیحات کاملا واضح و شفافشون. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در واقع یک اتمسفری از بحث این افزایش قیمت دیدیم، هزینه کردهاش رو تقریبا برآورد کردیم که دولت با چه هدفی کرده و از این سودی که قرار هست براش آوردی داشته باشه کجا قرار هست هزینه بکنه. با توجه به اینکه موضوع برنامه ما تأثیر این نرخ سوم روی بازار خودرو هست، حالا میخوام بیام دیگه توی خط خودرو. یکی از پرچالش ترین موضوعاتی که بعد از اعلام این نرخ سوم بود بحث اون عدم تخصیص به بعضی از سهمیه‌ها یا تخصیص به یه سهمیه‌های دیگه‌ای بود که خیلی توی جامعه در واقع سر صدا ایجاد کرده. گاهن بهش بی‌عدالتی میگن، برای خودروهای نوشماره، برای خودروهایی که یک بار خرید و فروش میشن، برای خودروهای وارداتی مونتاژی، چه بس اونهایی که خودروهای گران قیمتی هستن الان سهمیه دارن ولی مثلا یه خودرو اقتصادی معمولی مثلا 400 500 میلیون تومانی تو آینده این سهمیه رو نداشته باشه. نظر شما رو بشنوید.
بله، عرضم به حضورتون. اتفاقا بین صحبت ها من از دوست میخواستم صحبت رو بیشتر یه مقداری کتابی تر در باره خود سند خود رو صحبت بکنم، ولی این اتفاقا باگی بود که اون مابین و نهایتا تو نتیجه میخواستیم بهش برسیم. حالا اول راجع به صحبت بکنیم. ببینید، دقیقا بزرگترین اختلافی که اینجا وجود داره توی یعنی بین صحبت و باگی که دیده میشه همین مسئله است. ببینید، یک مسئله وجود داره، بحث دو بخشی کردن مصرف کننده ها. یعنی قطعا بحث تفکیک بازار اتفاق خواهد افتاد، بازاری که مربوط به خریداران کم هزینه محور هستن و بازاری که مربوط به ثروتمندان هستش. این که بعضی خودروها رو ما بیاییم از این سهمیه در واقع منفک بکنیم یک مقدار همخونی با سیاست ها نداره. برخی خودروها در واقع در سطح دنیا خودرو ارزان محسوب می شود، ولی ما تو بازارمون به لحاظ شرایط حاکم بر بازار و صنعتمون این خودروها رو حتی خودروهای ارزان رو به عنوان خودروی لوکس شناسایی می کنیم و این خب یک مقدار از اون مفهوم بهینه کردن مصرف خارج میشه. یعنی ما یه خودروی کم مصرف ارزان قیمت در تعریف جهانی رو میاییم سهمیش رو قطع میکنیم. خب بعد میایم چه اتفاقی میفته؟ خودرویی که در داخل کشور، حالا در واقع خودروی نوشماره رو هم من کاری ندارم، یک خودرویی که سالهاست داره استفاده میشه و دیگه بهینه‌سازی مصرف سوخت اصلا درش مفهومی نداره، صدق نمی‌کنه در اون مقوله و اونجا سهمیه بهش تعلق میگیره. یعنی ما در واقع داریم بنزین سهمیه‌ای رو هدر میدیم. یعنی اگر ما به ام یک دو تا چهار تا بکنیم میبینیم که یک خودروی 10 ساله در ایران، یک خودروی ایرانی 10 ساله حدود 30% مصرفش بیشتر از یک خودروی جدید وارداتی محسوب میشه. خودروی در واقع
توی این موضوع میونه کلام میتونه توی این موضوع اساسا مصرف خیلی اهمیتی نداره. اون چیزی که توی مصوبه دولت هست گفته خودروهای نوشماره 0 کیلومتر از همون به بسم الله سهمیهشون 5000 تومانی هست.
بله.
ولی خودروهای قدیمی همون سهمیه قبلی رو دارن 1500 سه و 5000 تومان. اصلا اشاره‌ای به میزان مصرف نشده.
من فرضی رو این وسط آوردم، شما فرض بکنید یک خودرویی بهش سهمیه تعلق میگیره و جدیده.
بله.
و ازم به حضور شما با پیشرانه مدرن‌تر داره میره، حرکت میکنه و این سوخت رو مصرف میکنه و یه خودروی قدیمی تر داخل ایران. این درست صحبت شما کاملا درسته. من از بودم اگر این دوتا همزمان بهشون سهمیه تعلق بگیره، خودروی قدیمی تر داره سوخت رو هدر میده.
بله بله.
حالا فرض بکنید این سهمیه رو هم ما از این در واقع خودروی نو شماره حذف کردیم به طور کل، اون هدر رفت بنزین رو که ما براش تمهیدی نیندیشیدیم که از من واضح بود، واضح بود. یعنی منظورم اینه که توی اون بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت ما الان هیچ کاری نکردیم. بیایم در واقع خودروهای جدیدتر و نو شماره رو احتمالاً با این تفسیر که مالکان اون خودروها به لحاظ مالی یک مقدار غنی‌تر هستن و ما بیایم اینا رو از این سهمیه خارج بکنیم و خودروهای جدید قدیمی‌تر که مالکانشون نیازمندی بیشتری دارن رو بهشون سهمیه تعلق
بدیم. آقای دکتر، الان معمولاً دولت‌ها که میان حامل‌های انرژی رو نرخش رو تغییر میدن، معمولاً یک رویکرد تشویقی هم دارن که مثلا شرکت‌ها بتونن با این شرایط خودشون رو وف بدن، ولی این رویکرد انگار بیشتر تنبیهیه.
دقیقاً یعنی همین، من به همین نتیجه می‌خواستم برسم.
من میدونم که از چند وقت دیگه بازار ما به یک شوک مصنوعی خیلی بیمورد میرسه، قیمت خودروهای دوگانه سوز میره بالا، قیمت خودروهای دست دوم نزدیک به سال میره بالا، چون دیگه عملا غیر منطقی میشه دیگه. این طرف میخواد یه خودروی اقتصادی ساینا کویک، حالا دیگه اسم بردن که بلد. چیزی نداره، میخواد یه خودروی خانواده، میخواد دفعه اول یه خودروی بخره، میگه من برم یه خودروی سهمیه دار بخرم. و میدونی یک بازار رانتی عجیب غریبی پیش میاد این وسط، این شوک رو چجوری میشه کنترل کرد؟
عرضم به حضورتون که ببینید، البته تا جایی که بنده سراغ دارم اطلاع دارم، خودروهایی که مالک اولی هستن سهمیه بهشون تعلق میگیره. یعنی یک مقدار این بحث خرید و فروش خودروهای قدیمی با این انگیزه که بهشون سهمیه تعلق بگیره ممکنه در واقع کنترل بشود. ولی به هر حال اون مبحثی که شما فرمودید، بحث خودروهای دوگانه سوز، حتی مبحث خودروهای هیبریدی، خودروهای الکتریکی، این مسائل کاملا ممکنه هیجانی بشه.
بله.
و قطعا این اتفاق خواهد افتاد و ما یک اتفاقی رو بعد از اون شاهد خواهیم بود که حالا عرضه انرژی به این خودروها به چه صورت انجام خواهد شد. حالا خود بازار خودرو رو اصلا فعلا کنار بگذاریم.
بله.
خود بازار خودرو یک بحثی درش ایجاد خواهد شد که اصلا ما این تعداد خودرو دوگانه سوز نداریم، خودرو اختلاف قیمت بازار و کارخونه دوباره در خودروهای دوگانه سوزا و هیبریدیا خیلی مفهوم میشه بدون دلیل مشخصی، چون بالاخره یک کیت دوگانه سوز آنچنان قیمت عجیب و غریبی نداره، ولی بازار به دلیل اشباع نشدنش باعث میشه که یک اختلاف قیمت شدید ایجاد بشه، دوباره سوداگری در اون سگمنت اتفاق بیفته و اینا مواردی که قطعا اتفاق خواهد افتاد. ولی یکی از موارد دیگه ای هم که وجود داره اینه که فرض بکنیم ما اینو اومدیم کنترل کردیم. ببینید، بازار سنتی رو فقط با اشباع کردن میشه کنترل کردیم. ما در واقع یک بازار سنتی داریم، اینو نمیتونیم بیایم با یه سری در واقع تحلیل ها دیدیم یک سری تزهایی داده شد، یک سری روش هایی پیاده شد و این روش ها هیچ کدوم جواب نداد. ما یه بازار سنتی داریم، این بازار سنتی در مجهز به ابزار مدرن اطلاع رسانی هم هست و این در واقع هیجانی بودن این بازار رو دوچندان و چند چندان خواهد کرد. علی‌ای‌حالاً این رو من خدمت رو خواهم عرض میکنم که فرض بکنید ما برسیم به اون ناحیه که بتونیم این بازار سنتی رو که یک نیاز هیجانی به خودروهای دوگانه سوز و خودروهای هیبریدی و خودروهای الکتریکی ایجاد شده بخوایم کنترل بکنیم و فرض بکنید با اینجا
موفق بودیم. سر این موضوع مجددا با ما همراه باشید، این موضوع رو با شما ادامه خواهیم داد. موضوع برای هم تأثیر نرخ سوم بنزین روی بازار خودرو هست. 3036-3265-25-25. خب دکتر ادامه میدیم با شما. شما به درستی هم بهش اشاره کردیم، واقعا هم شوکی نداشت. قیمت 3000 تومان 5000 تومان اتفاق عمیقی تو بازار به لحاظ اقتصادی رخ نداد، اما میبینیم که و در آینده خواهیم دید که یک حول و ولای عجیب غریبی تو بازار رخ میده. الان میرن سراغ خودروهای هیبریدی، خودروهای دوگانه سوز، و نکته اینه که خودروهای دوگانه سوز واقعا محبوب نیستن، استفاده هم نمیشن. الان دولت طرح رایگان که رایگان نصب اون کیت رو گذاشته، باز استقبالی نشد با توجه که ما منابع گسترده گاز داریم، باز استقبال نشد. این شوک رو چطور میشه یه ذره کنترل کرد؟
ببینید یه نکته وجود داره، قیمت سوخت رو و بنزین رو میشه با سیاست قیمتی تغییر داد، ولی اگر ما هدف سیاست گذاریمون تغییر رفتار مصرفیه، دیگه فقط سیاست گذاری قیمتی نمیتونه به کمک